بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. صوفی بیا که آینه صافی است، جام را تا بنگری، صفای می لعل فام را. راز درون پرده زرندان مست پرس، کین حال نیست زاهد عالی مقام را. در عیش نقد کوش که چون آب خور نماند، آدم بهشت روزه دار و سلام را. در بزم دور یک دو قدح در کش و برو، یعنی طمع مدار وصال دوام را. ای دل شباب رفت و نچیدی گلی ز عیش، پیران سر بکن هنری ننگ و نام را. ما را بر آستان تو بس حق خدمت است، ای خواجه باز بین به ترحم غلام را. حافظ مرید جام می است، ای صبا برو، و از بنده بندگی برسان شیخ جام را. سلام به همتون، سلام به شما و ایمانی که ازش سرشارید. خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز. یه سلام ویژه و مخصوص به همه دوستان خوبی که تکرار این برنامه رو میبینن و یک سلام به همه هموطنان خوب خارج از کشور. در هر کجا که هستید بهترین ها نصیبتون بشه. حاجای رنجبر سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
علیکم السلام. بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت شما و همه بینندگان خوب و نازنین عرض سلام و ادب و ارادت.
سلام علیکم. حالتون خوبه؟ الحمدلله. خدا رو شکر می‌کنیم. ان شاءالله حال فرد دوستان خوبمون هم خوب باشه. امروز هم گشت و گذاری داریم در بوستان غزلیات حافظ. ما خدمت شما هستیم و میشنویم.
صدف یک جانوری است که معمولا در عمق دریاها زیست میکنه.
بله.
یک تور بسیار ظریف و نازکی اطراف دهانش قرار داد. حالا خوراکی هایی که میپسنده اجازه میده از اون تور عبور کنن و وارد دهانش بشن. در حقیقت یک صافی محسوب میشه برای صدف.
داره در واقع. بله.
ولی گاهی وقتا یک شنریزه هایی، سنگریزه هایی از روزنه های این تور عبور میکنه و وارد دهان صدف میشه. صدف بلا فاصله شروع به ترشح میکنه، یک ماده و مایع لزج و چسبناکی از خودش ترشح میکنه. دور تا دور و گردا گرد اون شنریزه احاطه میکنه، هی بیشتر و بیشتر میشه، بعدش هم سفت و سخت میشه، یک ماده سفید رنگی هم هست. وقتی که سفت و سخت شد دیگه بهش میگن مروارید. حالا اگر درشت باشه بهش میگن لؤلؤ، اگر خیلی درشت نباشه، ریز باشه، بهش میگن مرجان. پس لؤلؤ، مرجان در حقیقت یک شنریزه است، یک سنگریزه است که از اون تور و صافی صدف گذشته و ترشحات صدف بهش رسیده و تبدیل شده به لؤلؤ و مرجان. خب این صدف هم در دریاهای شیرین هست، هم در دریاهای تلخ و شور، یعنی منحصر به دریاهای شیرین نیست، همه جا هست. و سنگریزه و شنریزه در هر دریایی که باشه، چه دریای شور چه دریای شیرین، اگر خودش رو به دامان صدف برسانه میتوانه لولو مرجان باشه. این یک نکته است که قرآن بهش اشاره داره در سوره الرحمن. مرج البحرین یلتقیان. میگه دوتا دریا هستن که میگن دریای شور و شیرین، یلتقیان با هم تلاقی میکنن ولی هیچ کدام به حریم دیگری تجاوز نمیکنن. بینهما برزخون لا یبقیان. بعدش میگه یخرج من هما اللؤلؤ و المرجان، از هر دوی اینها لؤلؤ و مرجان بیرون میاد. البته مرجان یه معنای دیگری هم داره که همون گیاهان خاص و ویژه دریایی هستن، یک دنیای شگفت‌انگیزی هم اونها دارن، ولی یه معناش هم عرض کردم، مروارید درشت رو، مروارید ریز رو بهش مرجان. میگه ببین لؤلؤ و مرجان فقط منحصر به دریاهای شیرین نیست، از دریاهای شورم بیرون. یه تعبیری داره امام صادق علیه السلام، میفرماد که قرآن یک کتابی است از باب ایاک اعنی و اسم ایا جار، منظورم توی، اما به دیوار میگم تو گوش کن. همون چیزی که معادلش هم متفاسد داریم، به در میگم
دیوار بشنه.
میگه قرآن دنیای ادبه و از ادبهای قرآن یکیش همینه که مستقیم با شما معمولا صحبت نمیکن. میگه دریا، دریای شور، دریای شیرین، صدف، لولو، مرجان، ولی منظورش اینها نیست. منظورش از دریا دنیاست، دنیای من و شما، که حالا ممکنه دنیای یکیمون شیرین باشه،
دنیای یکی شور،
دنیای شور و تلخ باشه، بلد. یکی در رفاه و راحتی باشه، یکی در سختی و مهنت و بلا باشه. میگه ببین مهم نیست چه دنیایی داشته باشی، اون چه مهم هست این است که چه در دنیای تو که شیرینه و چه در دنیای دیگری که تلخه، میتواند این انسانی که مثل شنریزه است، ارزشی نداره، قیمتی نداره، بهایی نداره، تبدیل بشه به لولو، تبدیل بشه به مرجان. نمیتونی بگی که خب فلانی نفسش از جای گرمی بلند میشه، همه چیزش فراهمه، در رفاه کامله، خب معلومه که اون میتونه یک رشدی داشته باشه، ولی من نه. قرآن اینو نفی میکنه، میگه چه دنیای شیرین او چه دنیای تلخ تو هیچ فرقی نمیکنه، هر دو میتونید لؤلؤ بشید،
بسته به این که از این موقعیت چجوری استفاده
بکنه. هر دو میتونید مرجان شد. اتفاقا اونی که دنیای شیرینی داره، لؤلؤ شدن و مرجان شدنش خیلی دشوارتره. چرا؟ چون دلبستگی ها و تعلقاتش افزون داره. تو که در یک دنیای تلخ و شوربختانه ای داری زندگی میکنی، اتفاقا تو راحت میتونی لؤلؤ و مرجان بشی، دلبستگی ها کمتره، القاهات کمتره، تعلقاتت کمتره،
درسیت برای ما متصور، یعنی میتونید برسید.
مهم نیست در چه شرایطی و در چه فضایی قرار داشته باشید، میتونید لؤلؤ بشید، میتونید مرجان بشید، به شرطی که خودتون رو به دامن صدف برسید. خداوند این قرآن رو فرستاد، یک عالم صدف با خودش داره، هر آیه یک صدف هست. هر کسی بتونه خودش رو در این حریم ها، در این حدود ها، در این فضاهای آیات وارد کنه، آیات تأثیرات خودشون رو روی این آدم خواهند داشت و آرام آرام این آدمی که مثل شن ریزه میمانه، تبدیلش میکنه به لولو، تبدیلش میکنه به مرجان. حالا من یه نمونه عرض کنم ببینید واقعا همین هست یا نه. یکی از این صدف ها این آیه است که در سوره مجادله آیه 7 آمده، خیلی آیه عجیبیه. میگه که دوتا دوتا نیست، سه تا نیست، چهار تا نیست، پنج تاست. یعنی چی؟ یعنی اگر دیدی دو نفر اونجا هستن، دو نفر نیستن، سه نفرن.
یعنی چی سه نفرن؟
دو نفر که خودشونه، سومیش منه.
آه خود مایی.
من خدا.
خدا.
اگر دیدی سه نفرن، سه نفر نیستن، چهار نفر، چهارمیش منه.
خدای متعال.
اگر کسی واقعا این باور رو داشته باشه که آقا دو نفر که نشستن کنار هم یه سومی هم هست، اون سوم خداست. خدایی که سمیعه، خدایی که بصیره، خدایی که شاهده، خدایی که قاضیه، خدایی که رحمانه، خدایی که منتقمه. به نظر شما حال و هوای انسان تغییر میکنه؟
چرا؟
هر حرفی میزنه، هر کاری میکنه، هر برخوردی میکنه، امکان نداره. میگه ببین، یک پزشکیست و یک بیماری، فقط این دوتا نیستن، سومیش منم. من دارم نگاه میکنم به این آقای پزشک که با این بیمار چجوری رفتار میکنه، و من کسی هستم که جز رحم و رحمت و رعفت هیچ چیز رو به رسمیت نمیشناسم. نگاه میکنم چقدر به این ترحم میکنه. راننده است، مسافره، سومیش منم. من دارم نگاه میکنم که این آقای راننده چجوری با این مسافرش رفتار میکنه، این مسیری که باید این مبلغ بگیره چقدر میگیره، رحم میکنه یا نمیکنه، انصاف به خرج میدنه.
معلم دانش آموزه،
معلم دانش، فروشنده است، خریداره، همون مالک و مستأجری که شما یکی دو هفته پیش اشاره خیلی خوبی داشتید که واقعا مالک بیاد و مستأجرش رحم بکنه. میگه ببین، تو وقتی داری قرار داده سال 94 با این مستأجر میبندی، من نشستم و من دارم میبینم چقدر انصاف، چقدر رحم، چقدر مروت از تو دیده میشه. بر همون اساس با رفتار میکن. اگر بیرحمی کردی، گزار پوست به دباخانه میفته. یه روزی گرهی تو کارت میفته، دست به آسمان بلند میکنی، اون روز ما دست تو رو پس میزنیم، ما به تو جواب نمیدیم. خب بعضی ها میگن که مگه قرآن نمیگه ادعونی استجب لکم؟ ما که خیلی داریم دعا میکنیم، چرا اجابت نمیکنیم؟ در یه جایی میگه، میگه یستجیب و للذین آمنو و عمل و صالحات. بله، ما استجابت میکنیم دعاهای شما، ولی دعای چه کسانی؟ کسانی که اول به ما باور داشته باشن، نه به پول. تو به پول باور داری، تو اینقدر که به این پول باور داری به ما باور نداری، به همین خاطر بالا میبریش، به همین خاطر بهش دل بستی. تو اگه به ما اعتقاد داشتی که به این زور نمیگفتی، اجحاف نمیکردی، فشار نمیآوردی. یکی هم عمل و صالحات، کار درست انجام بده، یه انصافی، یه مروتی، یه گذشتی، یه دستگیری.
یه هزینه ای داره که باید هزینه رو بپردازی.
بله. اگر این باشه البته ما اجابت میکنیم، اگر نباشه امکان نداره. خب ببین، واقعا این آیه، این آیات اگر در فضای زندگی ما قرار بگیره یا ما در فضای این آیات قرار بگیریم، آیا تأثیری روی رفتار و کردار و گفتار ما نداره؟ قطعاً داره. و قطعاً ما میشیم مروارید، قطعاً ما میشیم لولو و مرجان. علم تره ان الله یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض. آیا تو نمیدانی که خداوند میداند آنچه در آسمان هاست و آنچه در زمین؟ و ما یکونو من نجوا ثلاثتن الا هو رابعهم. دو نفر با هم پچ پچ، نه که بلند صحبت کنن، حتی پچ پچ کنن، در گوشی با هم صحبت کنن، پیدا نمیشه مگر اینکه او چهارمیش باشه. ولا خمستن، پنجتایی نیست، الا هو سادسهم.
چشمیش خدای ما،
ولا ادنا من ذلک، ولا اکثر، نه کمتر از سه، نه بیشتر از شش. حالا ما گفتیم سه، تو بگو دو، تو بگو یک.
بله.
ما گفتیم شش، تو بگو هفت، تو بگو هشت، تو بگو هزار. لا ادنا من ذلک ولا اکثر الا هو معهم اینما کانوا، مگر این که خدا با اونهاست هر کجا که باشن. ثم ينبئهم يوم القيامه به ما عملو، فردای قیامت اونا رو آگاه میکنه، میگه ببین اون روز رحم نکردی، اون روز گذشت نکردی، من حضور داشتم، من شاهد بودم. همین کسی که امروز قاضی است اون روز شاهد بود. پس ببینید دنیای ما چه شور باشه نمیداریم،
این صرف برخورد و مواجهه کافی نیست.
هر چی میخواد بگو شما بخوره، اون خیلی مهم نیست. توجه ممکنه بله. کسی اصلا حافظ کل قرآن باشه اما در فضای قرآن نباشه، نسبت به فضای قرآن بیگانه باشه. مثل آبیه که بریزه روی برگ گل، هیچگاه این برگ گل شاداب نمیشه، تراوت پیدا نمیکنه،
بله ریشه داره.
وقتی در این برگ جاری شد، روی برگ فایده نداره، توی برگ، یعنی آب باید بره توی برگ تا این شاداب بشه. قرآن هم همینطوره، روی سر که فایده نداره، باید بیاد توی سر. اگر آمد، یعنی انسان به این باور دست پیدا کرد، اونگاه در فضای اون آیه قرار گرفت، آیه کار خودشو خواهد کرد، تأثیرات خودشو خواهد گذاشت. پس هر کس در فضای این آیات قرار بگیره، این تأثیرات رو خواهد گرفت، مروارید خواهد شد. جای مروارید شدن هم همینجاست، همین حالا، همین اکنون، همین امروز. حالا حافظ هم همینو میگه، میگه در عیش نقد کوش. عیش یعنی زندگی،
بله.
نقد یعنی حاضر، آماده، دم دست، در دست است، چیزی که نسیه نیست. نسیه یعنی فردا. میگه همین امروز دست به کار شو، فردا فردا نکن، این مگو فردا، چه فرداها گذشت، تا به کلی نگذرد ایام کشت. چقدر زیبا میگه مولوی، میگه و فردا فردا نکن، فرداهای آمدند و رفتند. چقدر گفتی فردا خوب میشم، از فردا، از این ماه رمضان، از این شب قدر. چقدر ماه رمضان آمد و رفت، چقدر شبهای قدر آمد و رفت، این مگو فردا که فرداها گذشت، تا به کلی نگذرد ایام کشت. میگه بابا این دنیا مزرعه است، مزرعه آخرت. امروز روز کاشته، فردا روز برداشته. یه کاری بکن، یه تخمی بکار، هین و هین ای راه رو بیگاه شد، آفتاب عمر سوی چاه شد، سنت دیگه بالا رفته، اصلا خیلی نمونده تا سوت پایان بازی رو بدمن. این دروزک را که زورت هست، زود باز افشانی بکن از راه جود. یه دو سه روزی از این عمرت باقی مونده، شاید کمتر شاید بیشتر، یه بذری به کار، یه تخمی به کار. هر قدر تخمی که ماندستت بباز، تا بروید زین تو دم عمر دراز. هر قدر فرصت داری، نمیدونم چقدر داری، هر قدر داری در این مسیر خرج کن، نثار کن. بعد یک عمر جاودانهی در پیش داری که سر همین سفره خواهی نشست، تا نمردستین چراغ با گوهر، این فتیلش ساز و روغن زودتر. تا این شمع وجودت، تا این چراغ وجودت خاموش نشده، تا نمردی، تا از اینجا نرفتی، این فتیلت رو اصلاح کن. ببین فتیله چراغ وقتی که خیلی بسوزه دیگه بد میسوزه، لذا میان با قیچی با مقراض اینو میچینن اصلاحش میکنن، اصلاحش که کردن خوب میسوزه. یا اگه مثلا روغنش خالص نباشه بد میسوزه، اما جرقه میزنه. این روغن درست حساب و خالص بهش بدی درست
میشه.
میگه ببین یه عمری بد سوختی، حالا بیای چند سبای خوب بسوز، خودتو اصلاح کن. یه عمری آب و روغن قاطی کردی، حلال و حرام قاطی کردی، حالا یه مدتی بیا حلال زندگی بکن و از این فرصت ها استفاده کن. پند من بشنو که تن بند قویست، بیا از من این نصیحت گوش کن. این تن مثل یه بنده که دور تا دور روح و روان تو پیچیده، همش دنبال این تیپ و قیافه و جست دستی، اسیر این تیپ و شکل دستی، مثل یه بند تو رو بسته،
اسیر تنی،
اسیر تنی. بیا این تناب رو باز کن، بند رو باز کن، این مرغ روحت رو آزاد کن. پند من بشنو که تن بند قویست، کهنه بیرون کن گرت میل نویست. هی میخوای نو بشی، یه افکار کهنه و پوسیده و فرسوده از خودت دور کن، تا افکار نو تازه خداوند به تو کرامت کنه و نثار کنه. ترک شهوت ها و لذت ها سخاست، هر که در شهوت فرو شد بر نخواست. این سخا شاخیست از سرو بهشت، وای او کس کف چون این شاخی بهشت. عروت الوثقاست این ترک هوا، برکشد این شاخ جان را تا سما. این عروت الوثقایی که در قرآن شنیدی، ریسمان محکم و مستحکم، همین ترک کردن هوا و هوس‌های نفسانیه.
دنبال نفس را نیفتادن.
اگر ترک بکنی خیلی چیزها رو درک میکنی و خیلی چیزها رو دریافت میکنی. خب این زبان مولویه. حالا حافظ به جای این چند بیت یه بیت میگه، یه جمله میگه، میگه در عیش نقد کوش. ببین الان یک زندگی، یک حیاتی داری، نقدم هست، نسیه نیست، در اختیارت هست، پس یا کوشش کن. کوشش کنی که چی؟ که مروارید بشی، که لؤلؤ بشی، که مرجان بشی،
برسی.
وگرنه یه روز این فرصت از دست میدی، از اینجا باید بری. در عیش نقد کوش که چون آب خور نماند. کنار رود، کنار نهر، کنار چشمه، یه قسمت هایی هست که شما به راحتی به آب دسترسی پیدا میکنن. اون قسمت و حصه و سهم و روزی خودت رو میتونی از آب برداری. یه فرصتی برات هست که هرچی میخوای آب برداری و استفاده بکنی. به این قسمت ها میگن آب خور، یعنی محل آب خوردن، محل دسترسی به آب. خب حافظ به همین دلیل قسمت و نصیب و روزی و فرصت رو تعبیر به آب خور میکنه. آب خور نماندن یعنی فرصت رو از دست دادن، آب خور ماندن یعنی فرصت داشتن. میگه در عیش نقد کش، الان نقد تلاش کن، کوشش کن، وگرنه چون آب خور نماند، وقتی فرصت تمام شد، سهم و حصه و نصیب تو از دنیا تمام شد، باید از اینجا بری. همون رفتاری که با پدرت آدم کردن، آدم فرصتش در بهشت تمام شد، از دست داد. آدم بهشت،
روزه دار،
یعنی گذاشت روزه دار و سلام. حالا اینجا که دنیاست، روزه دار و سلام هم باشی بیرونت میکنه،
چون آب خور نمان، چون فرصت نیست.
یعنی یه فرصتی داری، از این فرصت استفاده بکن، بهره ببر. در بزم دو یک دو قدح در کش و برو، یعنی طمع مدار وصال
دوام را.
ببینید این میز اگر لرزان باشه، اگر مرتعش باشه، هرچی هم روش قرار بگیر تا قابلین. یکی از لذت هایی که اهل بهش دارن اینه که میان گاهگاهی میشینن، تکیه میدن بر اون جایگاه هایی که دارن، متقابلین، روبروی هم گفتگو میکنن، که یکی از شیرین ترین لذاتی است که انسان میتونه داشته باشه. بعد میگه یطوف علیهم ولدان مخلدون. دور تا دور اینها یک کسانی هستند که کمر خدمت بستن، خادم اینا هستن، مثل این حرم امام رضا که خدام داره. بهشتیان در آخرت همشون خدام دارن. خدام اینا کیان؟ ولدان، جمع ولیده.
بله.
ولید یعنی نوجوان. میگه نوجوان هایی هستن که مخلدون، همیشه نوجوان میمونن. یعنی اونجا همه چیزش همیشگیه. اگه نوجوانه، برای همیشه نوجوان. یعنی هیچگاه این زیبایی، این تراوت از اونها کاسته نمیشه. اینا از این شکل و جست و قیافه ای که دارن نمی افتن، مخلدونن. اذا رأیتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. اینقدر اینا زیبا هستن، تماشایی هستن، سپید اندام هستن، که وقتی اونا رو میبینی فکر میکنی مثلا یه عالم مروارید پخش و پلاس اطراف شما. مخلدونن، همیشه اینها اینجورین. یا مثلا وقتی که در باب میوه‌های بهشتی بیان میکنه میگه لا مقطوع و لا ممنوع، میوه‌های دنیا مقطوع است، یعنی یه فصلی قطع میشه دیگه، سیب یه فصلی داره، انار یه فصلی داره، ولی اونجا مقطوع فصلی نیست، همیشه است. ولا ممنوع، دنیا ممنوع است میوه‌هاش، مثلا میگن شما سرما خوردی انگور نخور، اونجا ممنوع وجود نداره، لا مقطوع و لا ممنوعه. پس اونجا هرچه از خالده و مخلده و جاودانه است و جاودانگی اونجاست. نقطه مقابلش که دنیاست، دیگه اون جاودانگی رو نداره. لذا میگه در بزم دور یک دو قدح درکش و برو.
بیشتر از این توقع نداشته باش.
اون وقتا خب بادخارها یک محفلهای گهدههایی تشکیل میدادن، مثلا میرفتن یه پیاله جامی ساغری قدعی از شراب میگرفتن، میبادن دنگی میخریدن، بعد شروع میکنن نفر اول میخورد، همه هم نگاهش میکردن که خیلی نخوره، یکی دوتا جوره، بعد دومی، بعد سومی، بعد چهارمی. به این نوع محافل میگفتن بزم دور. بزم یعنی محفل، مجلس، دورم یعنی اون محفل و مجلسی که جام و قدعه شراب دور میزنه، میچرخه. این جام همش تو دست شما نمیمونه و همش مال شما نیست و همش شما نمیتونی سر
بکشی. هر کسی سهم خودش رو،
هر کسی سهم و حصه خودش. حالا حافظ این دنیا رو تشبیه میکنه به بزم دور. میگه دنیا بزم دور ها، یعنی ببین لذت ها و خوشی ها، عیش ها، عشرت ها، مستی ها، سرمستی ها، هر کسی یه سهمی داره، یه حصه ای داره. اینجوری نیست که خمخانه مستی ها بدن به جناب عالی، همش شما همیشه شاد و شنگول باشی، مست باشی، اصلا این خبرها نیست. هر کی میخوای باش، هر چی میخوای باش. الان طرف میبینی شاد و شنگول، یک سال میبینی گرفته است، با یه تلفن شاد میشه، با یه تلفن به هم میریزه. امروز لباس سفید دامادیه، فردا لباس سیاه عزا تنشه. دنیا اینجوریه،
خاصیت و ویژگی دنیا.
بله. در بزم دور یک دو قدح در کش رو برو. یک دو قدح، یک دو یعنی خورده، یعنی اندک، یه اندک خوشی بهت میدن، خدا رو شکر کن، سر بکش، بنوش، بعدم برو پیکاره. اینی که گفتم کنایه بود، بذار صریح تر بگم منظورم چیه. یعنی طمع مدار وصال دوام را. منظورم میدونی چیه؟ منظورم اینه که طمع نکن به هر چیزی که رسیدی، دوامش نخوا. نگو من الان به خوشی رسیدم، همیشه باید خوش باشم. امکان نداره. چرا؟ چون اصلا دنیا خودش دوام نداره. وقتی خودش دوام نداره چطور میشه اون چی که درش هست دوام داشته باشه؟ وقتی این میز خودش لرزانه چطور میشه این لیوانی که روش هست
ثابت
باشه؟
خیلی خوب، بسیار ممنون، متشکرم. حاجی رنج بر استفاده کردیم، هم با نصایح حافظ آشنا شدیم و هم با جهان بینی، و انشالله بتونیم در زندگیمون به کار بگیریم و این نوع نگاه رو داشته باشیم. خیلی ممنون از توجهتون. یکی از اون فرصت‌هایی که واقعا نقده بود تو این روزها باید مختنم شمرد همین دهه اول ماه ذی‌الحجه است. انشالله هر چه خیر و برکت به سمت شما و خونه های شما سرازیر بشه و طاعت عبادات شما هم قبول باشه. ما رو و همه دوستان خوب سمت خدا رو هم حتما انشالله دعا میکنید. خیلی خوب، صفحه 575 مصحف شریف رو با هم تلاوت میکنیم، آیات پایانی سوره مبارکه مزمل و آیات ابتدایی سوره مبارکه مدثر. انشالله لحظه لحظه زندگیمون منبر به نور اهل بیت باشه و منبر به نور آیه های قرآن کریم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. برمیگردیم انشالله خدمت رو خواهیم بود. الله
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلث ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم
صل على محمد و آل محمد فعجل فرجهم از لطف و محبت پرفرض شما دوستان خوبمون بی نهایت سپاس گذاریم حاجای رنجبر اشاره قرآنی رو بفرمایید و انشالله وارد فضای نورانی زیارت جامعه کبیره بشیم ولی رب به کف است
به پوست لیمو ارزشی نداره
بله
برم خاطرم میریزن تو نایلون رو میذارن در خونه که بیان ببرن زودم میگنده زباله هم هست جاش هم تو سطل زباله هست اما همین پوست لیمو اگر بیفته دست یک کدبانو یک مربای بسیار شیرین خوشتم و خوشرنگی از دلش بیرون حکایت انسان حکایت همون پوسته لیموس میتونه بشه زباله بره تو زباله دان تاریخ میتونم بشه مربا شیرین خوشتم خوشرنگ عالم رو با وجود خودش شیرین کنه به شرطی که بیفته دست رب خدا اسم خودش رو رب گذاشته یعنی تربیت کنند یعنی ببین من از پوست لیمو مربا میسازم من میتونم تو رو قیمتی کنم میتونم تو رو شیرین کنم به شرطی که تو هم صبور باشی به این پوست لیمو که مربا میشه صبوری میکنه میره تو دیگه آب جوش هی خالیش میکنن هی پرش میکنن تا این تلخی ها رو ازش بگیرن
بله.
تو هم اگر مثل اون صبور باشی، شکیبا باشی، بردبار باشی، منم تو رو شیرین میکنم. لربک فصبر، پس بیا به خاطر ربت، یعنی به خاطر اون تربیت هم که شده، فصبر، صبوری کن
و خودمونو بسپریم دست خدا انشاءالله. خیلی خوب، خیلی فرصت نداریم، وقت در اختیار شماست. از فرازهای زیبا و ناب و جامع زیارت جامع کبیر خواهیم شد.
ببینید ترازو رو میشه دستکاری کرد؟
بله،
یعنی میشه یه جوری دستکاریش کرد که کم رو زیاد نشون بده، زیاد رو کم نشون بده. به همین خاطرم قرآن کریم نهیب میزنه، میگه الله تطخو فل میزان، دستکاری نکنید، طغیان نکنید، یعنی حد و حریم ها رو رعایت کنید. وقتی تو طغیان کنی، مثل دریا که طغیان میکنه، خودش زایه میشه، خودش زیر دست و پا میره، خودش از دریا دور میفته. طغیان نکنید، از حدود خودتون تجاوز نکنید، از حقوق خودتون تجاوز نکنید. شما یه حد و حق و حقوقی دارید، همون رو راضی باشید، دستکاری نکنید،
از اون تعدی نکنید.
پس آینه رو میشه دستکاری کنید، چه ترازو رو میشه دستکاری، ولی آینه رو نمیشه. آینه رو اصلا شما نمیتونید دستکاریش کنید. یه آینه شما میبینید به شما میگه زیبایی، هیچ کارش نمیشه کرد که شما رو زشت نشون بده،
امکان نداره.
امکان نداره.
بله.
به یه کسی نشون میده میگه زشتی، امکان نداره یه کاریش بکنی که زشت و زیبا نشون بده. همه آینه هم اینجورن، همیشه هم اینجوری هستن، با همه کس هم اینجوری هستن، شاهی، وزیری، گدایی، هر چی میخوای باشه، صادقان. اصلا آینه ها اسمت دارن، معصومن، خطا نمیگن، هر چه هستی بهت میگن و بهت نشون. به همین خاطر آینه ها حجتن، دلیلن. یعنی اگه همه عالم به شما بگه شما زیبایی، وقتی آینه بهت گفت زشتی، میگین آینه درست میگه، همه اینا اشتباه میکن. آینه حجته، چون اسمت داره، معصومه. تعبیری که در زیارت جامعه در باب اهل بیت هست، یکیش همینه، حجته. اینا حجتن، حجتهای الهی هست، یعنی دلیلن، یعنی هرچه بگن همانه. درباره هر چیزی اینها قضاوت کنن، اون چیز همانیست که اینها میگن. اگر امیرالمومنین درباره دنیا قضاوتی داره، دنیا همونه. نه فقط امیرالمومنین، امام صادق هم همونو میگه، امام باقر هم میگه،
یعنی انعکاس اون حقیقت اون واقعیه.
نه همه آینه هستن. لذا یه جا قبلا داشتیم میگفت حجج الله، اینا حججن، حجج جمع حجت، اینجا میگه اصلا حجتن، یعنی همشون یکی هستن، هیچ فرقی اینها با هم نمید. اینا دلیلن، هر چه بگن همانه. حجته. چقدر وقت داری؟
میگن الان دوستان شما بسن.
و سراته، سرات یعنی راه.
چهار دقیقه پشت.
ببینید هر مقصدی یه راهی داره و برای رسیدن به هر مقصدی باید از راهش حرکت بکنی. اگر رفتی به اون مقصد، راه پیدا میکنی. نسبت به راه هم بایستی سر تا پا تسلیم باشی، هر چه راه گفت. یعنی اختیار خودت رو باید کامل در اختیار راه بگذاری، در اختیار جاده بگذاری. تا جاده و راه هم مقصد رو به تمامه در اختیار شما بگذاری. شما هرگز حق نداری با راه چون و چرا بکنی. مثلا تو جاده چالوس راه افتادی، میگه من تا نفهمم این جاده چرا داره میره بالا من نمیرم، تا نفهمم چرا اینجا پیچید، آد مستقیم بریم، چرا پیچید، تا نفهمم نمیرم. بزنی کنار میخوری، باید بری، تابع راه باید باشی، تابع جاده. اگر پیچ خورده حکمت داره، اگر بالا رفته حکمت داره، چه تو بدانی چه نداره.
به اعتماد باید کرد،
باید اعتماد بکنه. یه وقت از زیر کوه میره، یه وقت از روی کوه میره، و باید تابع محض باشی، تسلیم محض باشی، هیچ کجا به اختیار خود نری، هر کجا به اختیار خود رفتی باختی. ولو یک کیلومتر مونده به مقصد، اگه برای یک بار به اختیار خودت مسیر رو تغییر بدی، تبعیت نکنی از جاده، باختی. ولو ساعت‌ها تو این مسیر بودی و تابع و تسلیم بودی. اهل بیت میگن ما نسبت به خداوند نقش صراط رو داریم، نقش راه رو داریم، نقش جاده رو داریم. با ما چون و چرا نکن، هر چه گفتیم بگو چشم. اختیارت رو به ما بسپار، زمام امورت رو به دست ما بده،
اعتماد کن
به ما، اعتماد کن، اطمینان کن. چون و چرا نکن، همونطور که با جاده چالوس خوش انسان تو چون و چرا نمی کنی، خب با ما هم چون و چرا نکن. ما هرچی میگیم بر اساس حکمت های الهی است.
بسیار خب، ما 3 دقیقه وقت داریم، اگر فراز بعدی رو هم میتونید بفرمایید. میشه
همین صراط رو بیشتر من صحبت کنم. ببینید راه ها دو گونن، بعضی راه هستن باریکن، کم عرضن، بعضی راه ها هستن که پرپهنا و عریضن. عرب به راه های باریک و فرعی میگه سبیل، به راه های عریض و پرپهنا، جاده های وسیع میگه صراط. همین جاده هایی که ما بهش میگیم شاهراه،
بزرگراه.
هر بزرگراهی هم، هر شاهراهی هم اگه شما بخوای واردش بشی، باید از راه های فرعی وارد بشی. این اگه بخوای بیای تو صراط، باید از سبیل بگذری، وگرنه امکان نداره.
بله
درسته؟
بله.
شما مثلا یک جاده ای هست، اتوبانه، اونجا روستاست، اونجا هم روستاست. هر روستایی بخواد بیاد تو این شاهراه، بایستی از راه فرعی بیاد طی بکنه تا بیاد تو این شهر.
بله.
یعنی از سبیل میتونه بیاد تو صراط. اهل بیت میگن ما صراطی، ما شاهراهی. ولی شما وقتی میتونی به ما برسی که از سبیل ها عبور کنی. سبیل چیه؟ اخلاقیات. اخلاقیات سبیلی هستن که ما رو به صراط میرسونه. هر کس میخواد با امیرالمومنین پیوند بخوره، گره بخوره، راهی جز این نداره که اخلاق رو رعایت کنه، ادب رو رعایت کنه، حرمت ها رو رعایت بکنه. اینجاست که شما میتونی با اونها گره بخوری و پیوند بخوری.
مقدمه ورود به این صراط.
هر کسی اخلاقی تر باشه، امید پیوستن و پیوستگی او به این خاندان بیشتر. هر کسی اخلاقیات رو از خودش بیشتر دور کنه، از این صراط و از این شاهراه هم البته دورتر.
بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم از شما حاجی رنجبر، خیلی ممنون از توجهتون. دعا بکنند و همه انشالله آمین بگیم و بعدم خداحافظی بکنیم.
انشالله که همون که حافظ گفت، این عیش نقد، این فرصت های آماده ای که در اختیار ما هست، بتونیم نهایت استفاده و بهره بردار داشته.
انشالله، خیلی ممنونم. فردا انشاءالله با حضور آقای فرهزاد خدمتتون خواهیم رسید. من این تذکر رو بدم که انشاءالله فردا حوالی ساعت 14:30 ما خدمتتون خواهیم رسید. با 1 ساعت تأخیر به دلیل پخش مسابقات والیبال به دوستانتون هم اطلاع بدید که انشاءالله ساعت 14:30 هم دیگر رو خواهیم دید. بهترین ها رو برای همه شما آرزو میکنم. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. متشکرم از شما حاضر رنج و سپاسگزارم.
در وجود امیرالمؤمنین عدالت به معنای واقعی کلمه حضور دارد. در رفتار او، در تقوای او، در توجه او، در رفتار بیرونی او هم عدالت تجسم پیدا می کند که امروز بعد از گذشت قرنها ما اگر بخواهیم عدالت را تعریف کنیم و در ضمن مثال و نمونه عدالت را بیان کنیم، هیچ مثالی رساتر، گویاتر از رفتار امیرالمؤمنین علیه السلام نمیتوانیم پیدا کنیم. این است که نبی اکرم او رو به امر پروردگار با نسب الهی به مردم معرفی میکند و منصوب میکند. این یک حقیقت اسلامی است این کجا؟ اینی که کسی معتقد باشد که هر ظالمی با هر شیوهی با هر رفتار بازیگرانه‌ای توانست زمام قدرت را در دست بگیرد، مردم باید از او اطاعت کنند. این کجا؟ این اسلام است یا اون اسلام است؟ لذا مسئله قدیر با این مضمون والا متعلق به همه مسلمان هاست، چون به معنای حاکمیت عدل است، حاکمیت فضیلت است، حاکمیت ولایت الله.